بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 613 صفحه 3 از ثالثه. و یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. 3 آیه است در مورد ایتام. قبل از اینکه من وارد این 3 آیه بشم، خط قبل رو که در جلسه قبل خونده بودم کامل توضیح ندادم. گفتم به حسیبن حال و یختمل تمییز و با او زایده. حسیب حال از الله و میتواند تمیز باشد. اگر تمیز باشه، تمیز یا تمیز مفرد است یا تمیز نسبت است. اینجا تمیز مفرد نیست، تمیز نسبته، یعنی نسبت کفا به الله مبهمه، حسیباً معینش میکنه و تمیزش میده. چون تمیز نسبته، ما باید نسبتی رو درست بکنیم تا اون نسبت مبهم بشه، بعد تمیز رفع ابهام کنه. کی نسبت درست میشه؟ وقتی بازایده باشه، کفا به الله بشه کف الله. اون وقت نسبت کفا به الله داده شده و معلوم نیست در چه چیزی خدا کافیست، بعد تمیز بیان میکنه، در محاسبه کردن، در مراقبت کردن و در شاهد بودن خدا کافیست. وقتی که ما حسیباً حال میگیریم از الله، بحث نسبت نیست، بنابراین لازم نیست که با رضایت قرار بگیم، حسیباً حال میشه از الله. ولی وقتی میخوام تمیز بگیریم، تمیز از الله نمیتونه بشه، تمیز از نسبت باید بشه. چون تمیز از نسبت میشه، ما باید نسبت درست کنیم، با رضایت میگیریم تا نسبت درست بشه، بعدن حسیباً میشه تمیز. به این جهت است که ایشون در وقتی که تمیز رو مطرح کرد با رضایت گرفت، اونجا که حال مطرح کرد با رضایت نگرفت. این در صورتی است که ما ول با زائده رو مربوط کنیم به احتمال و تمیز، که ظاهرش هم همینه. حالا کسی اینطوری خواست بگه حسیباً حالون و احتمال و تمیز، این یه مطلب، ول با زائده رو مستقل کنه، یعنی با در هر دو صورت زائده، این هم اشکال نداره. بالاخره کفا به الله با زائده است، حالا چه بخواد حال باشه چه بخواد تمیز باشه. منتها حال بودن ما رو ملزم نمی کنه که این با زائده رو تبیین کنیم، ولی تمیز بودن ملزم میکنه که تبیین کنیم. در هر دو صورت با زائد است، چون با بعد از منفی میتونه زائد باشه. در کفا به الله با اینکه به ظاهر منفی نیست زائد شده. حالا مطلقا، یعنی ایشون میخواد دو مطلب رو توضیح بده، یکی حسیبه رو توضیح بده، یکی با یا به الله رو توضیح بده. هیچ کدوم دو تا رو نمیخواد به هم مرتبط کنه. اول میگه حسیباً حال است، احتمال الله داره تمیز باشه، این تموم میشه. بعد وارد قسمت بعدی میشه که با چه حکمی داره، میگه با هم زایده است. پس ول با زایده رو میتونیم به هر دو مرتبط کنیم، میتونیم به تمیز مرتبط کنیم، به بیانی که عرض کردم. بله، یعنی در واقع تو وقت حالم با زایده است، مطلقا با زایده است. ولی میخوام عرض کنم چون در حال مفرد رو مطرح میکنم، نه نسبت رو. بله، مفردی که یا فاعل است یا مفعول است، و این بازم بالاخره کفا به الله فاعل است ولو گرد داده شده، عنوانش رو حس میکنه. حالا اونطور که شما میفهمید، شاید اونم یه احتمال دیگه که بل با زایده تون رو شما مربوط کنی به هر دو. این چه عرض شد؟ شما الان دارید اینطوری میگید بل با زائده مربوط به هر دو، هم در صورتی که حال باشد با زائده است، هم در صورتی که تمیز باشد با زائده است. و اینم درسته، اینم یکی از دو احتمال بود. اینجور من نکنید اشکال نداره. 3 آیه تموم شده، مطلب مربوط به گذشته بود. 3 آیه که در مورد یتاما و رعایت حال یتاما است، این است که بترسن کسانی که سرپرست یتیمند، یا یا کسانی که در وقت وصیت وصی حاضرند بترسند که اگر ذریه‌ای را از خودشون به جا بگذارند، ذریه ضعافی را که بر آنها ترسانند. این کسانی که در مجلس وصیت حاضرند فکر این باشند که اگر یه وقتی خودشون مردند و ذریه ضعافی رو باقی گذاشتن و از آینده اون ذریه ضعاف ترسان بودند، خائف بودند، بترسن و وظیفه‌شون رو انجام بدن. که کسانی که حاضرن در مجلس وصیت به وصی بگن درست عمل کن، به موصی، به موصی بگن درست عمل کن، محروم نکن بچه‌هات رو. و الا ممکنه اون کسانی که حاضرن وضعی براشون پیش بیاد که بچه‌هاشون محروم بشن. اگر میترسید از اینکه بچه خودتون گرفتار بشه و میخواهید که بچه‌تون گرفتار نشه، سعی کنید که بچه دیگران گرفتار نشن. اگر موصی داره وصیت میکنه، مواظبش باشید که بد وصیت نکنه. یا اگر وصی هستید، مواظب باشید که مال موصی رو بد مصرف نکنید، به ورثه خسارت وارد نکنید، و الا ذریه ضعافی از خودتون باقی میمانند از باب اینکه دنیا دار و مکافات مبتلا میشن به همینی که شما بچه به مردم مبتلا کردید. خافو علیهم جواب لوه، اگر ذریه ضعافی رو از خود به جا گذاشتند بر اونها میترسند. گروهی که چنینند که اگر ذریه ضعافی رو به جا گذاشتن بر اونها میترسن، این گروه بترسند در وقت وصیت موصی وظیفه رو عمل کنن، یا اگر خودشون وصیان وصی وظیفه رو عمل کنن بترسن از وظیفه عمل نکردن. ولی یتق الله من یقول قولا سدیدا، تقوا داشته باشید و قول محکم بگیر. حالا قول محکم چیه؟ اینا بیانش میاد میشه. عبارت آسون، من از رو میخونم، اونجایی که لازم داره خارج بگم خارج از میکنم. الذین فاعل است برای ولیخشه و ترکو فعل شرط است. فاعلش ضمیری است که به الذین برمیگرده و ذریتن مفعول ترکوست و ضعافن که من استقارن هست صفت ذریه است. و خافو علیهم جزاء لوه، جزای شرط این جزاء لوه. و جمله لو ترکو تا علیهم سله الذین است، و جمله سله الذین است الان معنا حالهم، الان معنا حالهم و صفاتهم انهم. این لو ترکو رو میخواد سله قرار بده و میخواد سله رو از حالت شرطی در بیاد، لذا حالهم و صفاتهم تقدیر میگه. میگه الذین حالهم و صفاتهم انهم لو ترکو من خلفهم، تقدیر میگیره که جمله شرطیه جزا نشه بلکه جزی از جزا باشه. بله، جمله این شرط جزا با هم از کردم از لو ترکوت و علیهم مجموعا میشه سله الذین. خب لو ترکو یعنی بعد از مرگ بترسند بعد از مرگشون، این که مراد نیست، لذا لو شارفو معنا میکنه. اگر مشرف به مرگ شدن و داشتن ترک می کردن ذریه ضعاف رو تا ذریه‌ای که نسبت اونا خائف بودند، اینا باید در وقتی که در مجلس وصیت حاضرن یا خودشون وصی قرار داده میشن نسبت به بچه های مردم همون ترس و اشفاقی داشته باشن که نسبت به بچه خودشون. معلا معنا یعنی آیه معناشون میشه میترسن کسانی که چنینن که حالشون و صفاتشون این است که اگر مشرف شوند بر ترک برای اینکه ترک کنن بعد دنبال خودشون در پی خودشون اولاد سقاری رو که نسبت به اون اولاد سقار خائفند. بترسن و مواظب باشن که به وظیفه عمل کنن و الا مکافات خواهد شد. آیه داره تهدیدشون میکنه، میگه که چون دنیا داره مکافاته، سعی کنید که با مردم طوری رفتار کنید که دوست دارید با ذریه خودتون رفتار کنید. اگه شما نسبت به ذریه‌تون خائفید، خب اونم که داره میمیره نسبت به ذریه‌اش خائفه. شما کاری بکنید که نسبت به ذریه او کاری بکنید که نسبت به ذریه خودتون میکنید. اگر وصی هستید درست نسبت به ذریه او عمل کنید، اگر هم وصی نیستید او رو وادار کنید که نسبت به ذریه‌اش درست عمل کنه. و یحتمل کون المخاطبین هم اولیاء و یتامه. این ولی یخشه خطاب به کیه؟ اینو میخواد بگه مخاطبین به آیه که ولی یخشه خطاب اونها میکند کیا هستند؟ میفرماد که و یحتمل کون المخاطبین هم اولیاء و یتامه. هشت خط بعد داره و یحتمل کن خطاب للحاضرین این در عیسی الموسی. دو تا خطاب، دو تا احتمال میده. یک احتمال اینه که خطاب ولیخشه خطاب باشد به اولیای یتاما، یعنی به اونایی که وصیه. یکی هم به حاضرین در مجلس وصیت، خطاب به هر دو میتونه باشه. خب اگر مراد از خطاب در ولیخشه خطاب به اولیا یتامه باشه، مقصود چیه؟ والمقصود تخفیف هم من التصرف فیه و فی انواره ملاقی الحق. مقصود اینه که خدا میخواد تهدید کنه این اوصیا را، یعنی این اولیا یتامه را، بترساند از تصرف، از این که تصرف کنن فیه، یعنی درباره یتامه، و فی انواره، یعنی درباره اموالشون تصرف کنن علاقه الحق. تصرف علاقه الحق رو خداوند داره تهدید میکنه، میفهمه در مورد یتاما و اموال یتاما تصرفات به ناحق نکنید. این آیه داره اون رو تهدید میکنه، در صورتی که آیه خطاب باشد به اولیاء یتاما. اگر خطاب باشه به حاضرین که بعدا معنا میکنیم ان شاء الله وقتی رسیدیم. قبل از اینکه به اون معنا برسیم، ایشون تاییدی از روایات برای این معنایی که ذکر کردن میارن. و یعیده ما رویه فی مجمع البیان ان موسی بن جعفر علیه السلام قال، خداوند تهدید کرده در مال یتیم، انسانها رو تهدید کرده به دو عقوبت، یکی عقوبت دنیایی، یکی عقوبت اخروی. عقوبت اخروی رو امام ذکر نمی کنند. مرحوم حقی می فهمند ظاهرن عقوب اخروی این است، عقوب اخروی رو میاد. در روایت دیگه عقوب اخروی هم ذکر شده، همونی که مرحوم محقق عنوان ظاهرن میارن در روایت دیگه آمده، یعنی روایت دیگه غیر نمیشه برای اینکه آنچه که مرحوم محقق احتمال دادن درسته. قال ان الله اوعد فی مال یتیم عقوبتین، اما احدهما فعقوبت دنیا. دیگه دومی رو نمیفهمد امام که مرحوم محقق تقدیر میگیره، اما احدهما فعقوبت دنیا. فعقوبت دنیا قوله ولیخشه الآیه تا آخر آیه. قال یعنی خداوند به ذالک، یعنی به این کلامش قصد میکند این را، ولیخشه ان یخلف ذریتا یصنع بهم کما صنع به هؤلاء الایتام. بترسد این ولی یتیم که در پی خودش بگذارد ذریه ای را که عمل شود نسبت به این ذریه همون طور که عمل می کند این شخص به این ایتام. خب اگر به ایتام بد رفتاری بکنه، بد عمل کنه، بترسد که با ایتام خودش هم همینطوری رفتار خواهد شد. خب وقتی این تهدید میاد، شخص سعی می کنه که نسبت به اولاد دیگران درست عمل کنه، به امید این که بعد از او هم نسبت به اولادش درست عمل کنه. مرحوم محقق میفهمد و ظاهر این است ثانیه، ظاهر این است که عقوبت ثانیه که در کلام امام ذکر نشده ان الذین است که در آیه بعد میاد، که ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما آیه ادامه پیدا میکنه تا اونجا که میرسه و سیسلون سعیرا، که این تهدید اخرویه. سیسلون سعیرا یعنی توی شعله آتش میفته و ملزم میشن یا ملازم اون شعله آتش میشن. این هم تهدید اخرویه. پس هم تهدید دنیوی داره که مکافاتش رو بچه ها پس خواهند داد، هم تهدید اخروی دارد که در سعیر خواهند افتاد. و باز یعیده هو روایت حلبی عن صادق علیه السلام قال این فی کتاب علی بن ابی طالب علیه السلام، این که این رسیده که آکل مال یتیم ظلمن، ظلمن غیر آکله، کسی که مال یتیم رو به ظلم میخورد، سیدرکهو و بال ذالک فی عقبه من بعده، به او میرسد و بال این اکل در نسلش بعد از خودش. عقب یعنی نسل، یعنی نسلش همین گرفتاری رو که این آقا برای ایتام به وجود آورده بود پیدا میکنه. اما فی دنیا یعنی وبال دنیاییشون، یلحقه و بال و ذالک. چرا من بگیم نخونده من نشده من نشم بگو نگفتم چرا من نشده گفتم سیده که و بال و ذالک فی عقب این وده و یلحقه و بال و ذالک. علی باب نداره و یلحقه و بال و ذالک. یلحقه و بال و ذالک از تفسیر میگیرم دیگه، چون به بال و ذالک هم قبلا داشته. اما فی دنیا حالا شد و یلحق و بال و ذالک رو بتونیم بگیم مربوط به ما بعده. سیاده که و بال و ذالک که عقب هیمه بعدی تا مشد، بعد می فهمد یلحق و بال و ذالک اما فی دنیا و اما فی الاخره. این خوب که یلحق و تکرار قبل نیست بلکه توضیح قبله. یلحق و هم به بال آخر و بال آخرت هم به بال دنیا، یلحق و بال و ذالک. اما در دنیا فإن الله یقول ولیخشی الذین تا آخر آیه، و اما در آخرت فإن الله یقول ان الذین تا آخر آیه. خب این دو قسمت، یکی مصیبت دنیای این سرپرستان یتیم رو که تخلف کردن بیان میکنه، یکی هم مصیبت اخرویشون. تا اینجا گفتیم محتمل است که مراد از مخاطب در ولیخشه اولیای یتام باشن، یعنی همون وسی و یختم الکن. حالا میگیم که و یختم الکن خطاب در حاضری نه این در عیسی الموسی، یعنی در مجلسی که موسی داره وصیت میکنه اون گروه که حاضرن بترسند، کوتا نیان، نذارن موسی هر تصمیمی در مورد ورثه خاص بگیره. و الا این بلایی که با سکوتشون بر سر ورثه این موسی آوردن بر سر ورثه خودشون خواهد آمد. احتمال دارد که خطاب للحاضرین عند عیسی الموسی باشد. خطاب این است که فلا یترکوه، این حاضرین ترک نکنن موسی را، ان یوسی به حیث یضر رو به اولادی، طوری وصیت کنند که ضرر به اولاد خودش برساند، بلکه حاضرین یشفقون علیهم کما یشفقون علی اولادهم. اشفاق یعنی ترحم همراه با خوف، هم لطف داشته باشن نسبت به بچه های دیگران، هم خوف داشته باشن همونطور که این لطف و خوف نسبت به بچه خودشون دارن. و یشفقون علیهم یعنی بر اولاد اون موسی، چنانچه اشفاق دارن بر اولاد خودشون. این دو معنا که ما کردیم، یکی این که خطاب رو مربوط کرد به اولیاء یتامات، دوباره که خطاب رو مربوط کردیم به حاضرین این در عیسی موسی. میفهمد و احتمال غیر از این، احتمال غیر از این هم داره، ممکن جوری هم معنی کنید عبارت رو. و حاصل و حاصل آیه این است که حالا چه خطاب به وسیع باشد چه خطاب به حاضرین باشد، حاصل این کلام خدا این است که یم بدی ان یکون الانسان نفسه و اولاده و نفس و غیره و اولاده خودش رو با اولادش و خود رفقایش و اولادش پیشش سوا باشن، مساوی باشن، یعنی اولاد خودش رو با اولاد دیگران فرق نذاره یا اولاد دیگران رو با اولاد خودش فرق نذاره، اگر برای اولاد خودش مواظبه برای دیگران اولاد دیگران مواظب باشه. تفسیر میکنن کما یخاف، کما یخاف تفسیر سوا بودنه، این دوتا باید مساوی هم باشن سوا باشن. یعنی چی؟ یعنی کما یخاف و علی الاول که اولاد غیره که اولاد خودش هست و یدبرهم و یفعل ما یصلح لهم، یعنی برای اولاد خودش، و یخاف علیهم مما یلحقهم من العذاب، میترسد از اون اذیت هایی که بعد از او به این فرزندانش ملحق میشه، همونطور که نسبت به اول این چنین عمل میکند، فکذا ینبغی ان یخاف علی الثانی، یعنی برای اولاد دیگران هم بترسد همونطور که برای اولاد خودش میترسد. و یخاف و من انه این قصد طرفی حق ثانی یا قصد طرفی حق الاول، بترسد که اگر کوتاهی کند در حق ثانی یعنی اولاد دیگران، یقصد فی حق الاول یعنی در باره در حق اولی ها که اولاد خودشه کوتاهی میشه. و فی الاخبار ما یدل علیه کثیر، آنچه که دلالت میکند بر این که به ایتام باید مانند فرزند رسیدگی کرد، این مطلب کثیره در اخبار. و اقلم یسائلی هم به طوری که برده که انهو من زن و زنیا به اهله، این هم مکافات عمل داره میگه که هر کار با بقیه با مردم انجام بدهیم با ما انجام داده میشود. خب این آیه تمام شد. آیه رو اگر عام معنا کنیم که عام هم هست، معناش این میشه که حرام است کاری رو که ضرر دارد نسبت به اولاد دیگر انجام دادن. این روشن از آیه در میاد، کارهای مضر رو نسبت به اولاد دیگران انجام دادید، فعلا نسبت به اولاد خودشون انجام خواهند داد. بعد اینو تعمیمش میدیم، میگیم نه تنها کار مضر نکنید بلکه کسی دیگر هم اشاره نکنید که او برود کار مضر انجام داد. همونطور که کار مضر بر علیه یتام حرام است، اشاره کردن به کسانی که کار مضر نسبت به یتام انجام میدن اونم حرامه. فیدل این قول خداوند بر تحریم اشاره به فعلی که یضر رو به غیر، بلکه دلالت میکنه بر تحریم ترک نهی. این بالاتر رو داره میگه، اول گفت اشاره کند به امری که ضرر دارد، دوم میگه امر مضر رو کسی میخواد انجام دهد، این وظیفه‌ش اینه که نهی کند، اگر نهی نکند حرام است. اونجا بله امر عدم، اونجا میگفت اگر بخواهد کسی ضرر بزند این اشاره کند به اون کس میشه حرام، حالا میگه اگه کسی خواهد ضرر بزند این نهی نکند از ضرر زدن اون میشه حرام. بل تحریم و ترک نهی فعلی که منجر به ضرر میشه، شخص باید نهی کند از فعلی که منجر به ضرر میشه، اگر ترک کند این نهی رو متکی به حرام شده. یهول و ایلا ضررین من اولاد الموسی، این من اولاد الموسی مربوط به ضرر، یعنی ضرری که مربوط میشه به اولاد موسی و غیره. اگر ضرری چه بخواد به اولاد موسی متوجه بشه چه به کسان دیگه، ما میتونیم جلوی اون ضرر رو بگیریم حتی با نهی از منکر، وظیفه داریم که نهی کنیم از ترک تا این ضرر وارد نشه. منو بیان نمیتونید بگیرید، از ناحیه بگیرید، بله ابتدائیه باشه، بله نسبت، بله نسبت یا ابتدائیه بگیرید، ضرری نسبت به اولاد موسی، بله از ناحیه میتونید معنا کنید، ضرری که به اولاد موسی میرسه، شاید مثلا به جای اله من باشه، یا خمیر نسخه هستش اله بود. فعل عبارت باشه از اولاد موسی، بیان باشه، بیان فعل، آخه اولاد که بیان فعل نمیشن که، فعل ساده، فعلی که ساده است از اولاد موسی، چی تو میشه ترموز های که فعل یه اولای را ضررین من اولاد البته من بیانه از ناحیه نیست، من گفتم از ناحیه غلط گفتم، بیانم نیست که بیان باشه از فعل، شما ظاهرم در معنی که کردید بیان نگرفتید، به معنی اله بگیرید خوب میشه، ضرری که متوجه شود اله آورده میشه، به معنی نسبت هم بگیرید خوبه، چون من به من نسبت آمده، ضرری که نسبت به اولاد موسیست این هم خوب، ابتدائیه بگیریم یعنی چی؟ از ناحیه از طرف اولاد موسی آغاز شده، فعل از طرف اولاد موسی نیست، فعل از طرف اون وسیعه یا حاضرینه، ظاهرا معلومه معنومه، ترک نهی از فعل از طرف وسیع، یعنی اولاد موسی داشتن مثلا مال و حیف و میل میکرد، شما می فهمید نهی فعل صادر من اولاد موسی، این البته می شه که بر اولاد موسی داشتن مال رو مثلا تلف می کردن بر اساس تصرف، این می تونه جلوگیری کنه، جلوگیری نکرد، این جلوگیری نکردنش می شه حرام، بله اینه می شه که من رو بیانیه نگیرید، من رو ابتدائیه بگیرید، اونتا بگید فعل صادر از اولاد موسی، و از حالا که غیر بعید هنیم شو میفهمد بعید نیست که ما بتونیم بگیم این ترک نهی حرام است یا اشاره به فعل کذا حرام است، بعید نیست اینو بگیم حرامی، اونتا اگه بگیم حرامه باید از باب امر معروف و نهی از منکر بگیم حرامه، یعنی باید امر معروف کند، اگر امر نشد حرامه، باید نهی از منکر کند، اگر نهی نشد حرامه، ثم مؤکد از آله خداوند مؤکد کرد این مطلبش را به قولش که فرموده فلیتق الله، فلیتق الله یعنی هم ابتدای زندگی خودتون رو رعایت کنید، یعنی دنیاتون رو، تا به مکافات مبتلا نشید. هم منتهای دنیاتون رو که ورود در آخرت رعایت کنید که در اونجا مسئول نشید. فلیتقوا الله رعایتن للمبتدا والمنتها. مبتدا عرض کردم منظور دنیاست، منتها منظور آخرت. چرا هر دو رو باید رعایت کنی؟ همون مبتدا که کافیه که اون رعایت بشه، یعنی دنیا کافیه رعایت بشه. میفهمد که اصلاح یعنی پول اول بدون ثانی، اول یعنی مبتدا که دنیاست، بدون ثانی که آخرت است یا منتهاست استفاده نداره، بلکه الاصله و العاقبه. اصل همون آخرت و عاقبته، دنیا مقدمه است، اصل نیست. پس فلیتق الله یعنی هم مواظب مشکلات دنیایی باشید، سعی کنید که بهتون متوجه نشه، هم مواظب مشکلات اخروی باشید، یعنی سعی کنید مبتلا به عذاب اخروی نشید. ثم امرهم، بعد فرموده ولی یقول و قولا سدیدا، امرهم بان یقول و قولا سدیدا للایتام، یعنی مشفقانه مترحمانه حرف بزنن، با ادب حرف بزنن. کما یقولون لاولادهم، همونطور که این قول سدید رو به اولاد میگن، للایتام هم بگوین. اولاد چی میگن؟ برای اولادشون چگونه عمل میکنن که برای ایتام عمل کنن؟ به شفقت واسطه بردن، متعلق به قوله یقولو لأولادهم به شفقت به حسن العبد قولن سدیدن. یقولون یقولو للایتام، اشتباه گفتن به اولاده، یقولو للایتام قولن به شفقت به حسن العدد، یعنی قولن سدیدن، همونطور که برای اولادشون این قولو میگن. فددل الآیه این ایزن بر جواز تعدیب یتاما، چون شخص جایزه که اولاد خودشو تعدیب کنه، جایز هم هست که یتاما رو تعدیب کنه. حالا چه تعدیبش بالقول باشد نصیحتشون کنه، یا بالفعل باشد مثلا تنبیهشون کنه. بله؟ فعل سدید لایق به حال هم، قید لایق به حال. بله؟ حالا شاید بتونیم بگیم سدیدم با شدید معناش یکیه. این که گفت سدید با شدید معناش یکیه. حالا اینجا فعل سدید نوشته، فعل سدید حالا یعنی فعل مثلا مترحمانه، اللایق به حاله. محکمه همین، خب در اینجا منظور نیست مثلا کتکشون بدن محکم،
ممکنه اینجا نه، ممکنه زدن در اینجا استحکام کارشون این دادن باشه.
خب بله، ولی خب مشفقانه باشه، دلسوزانه باشه، همونطوری که نسبت فرزند خودش. بله ممکنه وقت به کتکم برسه. نو اللایق به حاله مال قول فلسل ترز اصفاد، هم قول سدی هم فلسل اللایق به حاله. مثلا اگه ضعیف هست قول فل یه جوریه، اگه قوی هم یه جوری هست، پسر هم یه جوریه، دختر هم یه جوریه، بالاخره باید لایق به حالشون باشه. کما سر حدیفی مده و یحتمل ان یکون المراد ان یقول قولا مصیبا. تا اینجا ما گفتیم قولی باشه که قول و فعلی نسبت به اولاد یتاما داشته باشن که نسبت به اولاد خودشون دارن. حالا میگه منظور نیست که نسبت به یتاما قول و فعلی داشته باشن که نسبت به اولاد خودشون دارن، بلکه منظور اینه که قول و فعل شرعی داشته باشن، یعنی وظیفه شون رو اونطوری که شریعت تعیین کرده نسبت به اولاد یتیم انجام بدن. احتمال داره که مراد این باشه که یقول قولا مصیبا، یعنی حق و ثوابا و موافقا للشرع و العقل. خب این قول به چی بگن؟ للمصیفی احساسی، یعنی در وقتی که میخواد وصیت کنه بهش قول ثواب رو بگن. یعنی چی کار کنن؟ یعنی به من یعنی زایدن سلس بهش بگن بیش از سلس وصیت نکن، حق ورثت رو کم نذار. بل یقول ما فی روایات، بلکه بهش گفته شود آنچه که در روایات هست که این سلسه کثیر و رعو و الخمس اولا. اگر بخوای سلس مال تو از چنگ یتیم در بیاری زیاده، خوبه که ربعشو یا خمسشو وصیت کنی. و ان ترکل اولادکم حتی لا یتکففو اولا، و ان ترکل اولادکم حتی لا یتکفف اولا. ترک یعنی وصیت نکنید تا مالتون ترک بشه لاولادتون، کمتر از مالتون رو برای خودتون یا دیگران وصیت کنید، چون به مقدار ثلث خوب اجازه دارن صرف کنن، وصیت کنن، ما بقی ترک میشه لاولاد. میفهمد اگر ترک بشه بعد مالتون لاولادتون، یعنی متعلق وصیت قرار نگیره، به طوری که ترک بشه لأولاد و جز اموال اولاد قرار بگیره، حتی لا یا تکففو، تا این اولاد محتاج نشن که دست پیش مردم دراز کنند اولاست. یعنی اگر شما این اموالتون رو ترک بکنید برای اولادتون تا اولادتون بی نیاز از مردم بشن، بهتر از اینه که وصیت کنید و مقداری از مال و از ملک این اولاد در بیارید و به دیگری بدهید. و یامره، این یامره است و یقوله، بل یقول ما فی الروایات. و یامره یعنی یامر این حاضر، این شخصی که حاضر است در مجلس وصیت، امر کند اون موسی را به این که عیسی کند ما علیه و ماله، وصیت کند آنچه را که بر علیهشه، آنچه را که به نفعشه، طلبهایی که داره، بدهکاریهایی که داره همه رو بگه، چه بدهکاریهای مالی چه غیر مالی. و به توبه، یعنی و یامره به توبه و غیرها. این فلیت و قول سدید اینطور داره معنا میکنه. قول سدید این است که موافق شریعت حرف بزنی با موسی، طوری حرف بزنی که شریعت اجازه داده، وقت توضیح بدید بهش، بگید که سلس زیاده رو و خمس اولاس برای اولادت اگه بذاری که اونا فقیر نشن بهتره، امرش کنید به این که وصیت کنند ما علیه و ماله رو، امرش کنید به توبه را خیلی زنید. بله القول السدید، قول السدید المذکور لکل احد و علا کل حال. عبارت ما اینطور نوشته، بعد از علا کل حال این دوتا نقطه رو داشته، بعد این الذین یأکلون رو برده، نقطه ندارید؟ همون خوبه. ما نقطه رو داشته و نشون داده که چند نهو قول سدیدی که لکل حدن و علا کل حدن هست این الذین یأکلون هست. این عبارت ما با این نقطه ایجی گذاشته به نظر میرسه این مرادش بوده، خوب نیستی. اینطور باید بگیم بل قول سدید المذکور میشه مبتدا، لکل احد و علی کل حال میشه خبرش، ما گفتیم قول صدیق مال کسیست که وسیع باشد، حاضر در مجلس رسایت باشد. حالا این میفهمد نه، قول صدیق مال همه است، در همه حال همه است. همه باید قول صدیق بگه، در همه حال باید قول صدیق بگه، یعنی نه تنها موسی در مجلس وصیت یا وسیع در مجلس وصیت. بله؟ شأن نزول مخصص نمیشه. بله. بعد القول صدید المذکور لکل احد است و علی کل حال است، اختصاص به یتیم و وسیع و موسی نداره. این الذین یأکلون آیه بعد از همین آیه است که در بارش بحث میکردیم. ظاهرا باید بزنیم شما جلسه بعد.